ساعت 3 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در رادیو فردا، میزبان شما. ایران بار دیگر هدف گرفته شدن هواپیمای اوکراینی توسط موشک را تکذیب کرد. بریتانیا به شهروندانش توصیه کرد به ایران سفر نکنند. مشاور حسن روحانی روزنامه‌نگاران خارج از کشور را تهدید کرد. سازمان‌های مدافع آزادی رسانه‌ها واکنش نشان دادند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری روز جمعه بار دیگر با تکذیب اظهارات مقام‌های آمریکایی و کانادایی درباره شلیک موشک به سمت هواپیمای مسافربری اوکراینی گفت ایران مسئول رسیدگی به این سانحه است و اگر آمریکا مدارکی در این زمینه دارد به سازمان ایاکو ارائه دهد. مقام‌های غربی از جمله نخست وزیر کانادا پنجشنبه شب اعلام کردند بر اساس اطلاعات آنها هواپیمای خطوط هوایی اوکراین بامداد چهارشنبه در پی شلیک یک موشک زمین به هوا سرنگون شده است. از سوی دیگر در ساعات اولیه روز جمعه دفتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در بیانیه اعلام کرد هنوز بسیار زود است که جزئیات دقیق مشخص شود. ده‌ها متخصص اوکراینی روز پنجشنبه وارد ایران شدند تا درباره جزئیات سانحه هواپیما که 176 کشته بر جای گذاشت تحقیق کنند. راب مکیر سفیر بریتانیا در تهران در حساب توییتر خود اعلام کرد کشورش توصیه های مسافرتی به ایران را تغییر داده و بریتانیا هم اکنون به همه شهروندانش توصیه می کند به ایران سفر نکنند. به نوشته آقای مکیر، وزارت خارجه همچنین توصیه می کند از ایران و به ایران سفر هوایی انجام نشود. شامگاه پنجشنبه نیز برخی خطوط هوایی از جمله هواپیمایی اتریش اعلام کردند فعلا بر فراز آسمان ایران تردد نخواهند کرد. این تحولات با اعلام نظر برخی مقام‌های غربی مبنی بر این که هواپیمای اوکراینی با موشک از زمین هدف گرفته شده شدت گرفته است. سازمان گزارشگران بدون مرز تهدید روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در خارج از ایران را از سوی مشاور حسن روحانی محکوم کرد. حسام دین آشنا شامگاه پنجشنبه در توییتی به ایرانی تباران در رسانه‌های فارسی زبان هشدار داد تا در آنچه وی جنگ روانی مربوط به هواپیمای اوکراینی خوان مشارکت نکنند. سازمان گزارشگران بدون مرز با محکوم کردن این عمل سوابق حسام دین آشنا را در مقام معاونت ویژه وزارت اطلاعات در زمان قطع‌های زنجیری دهه 70 خورشیدی یادآوری کرد. ساعت 3:04 شنونده رادیو فردا هستید. در پی مطرح کردن احتمال سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در ایران، رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد سقوط هواپیما با موشک هنوز تایید نشده. به گفته مسئولین اوکراینی، هیئت کارشناسان این کشور در تهران مشغول بررسی 7 عامل احتمالی هستند و اصابت موشک در اولویت است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
هیئت 45 نفره کارشناسان اوکراینی برای دومین روز در تهران حضور دارند. رئیس جمهور اوکراین طی بیانیه ابراز امیدواری کرد که این هیئت برای انجام تحقیقات جامع به تمام شواهد دسترسی پیدا کنند. بنا به بیانیه دفتر ریاست جمهوری اوکراین، ولادیمیر زلنسکی پنجشنبه طی تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران چنین ضماناتی را دریافت کرده. رئیس جمهور اوکراین شب پنجشنبه با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا نیز تلفنی گفتگو کرد و جمعه با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تلفنی رایزنی خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی صبح جمعه از همتایان غربی اوکراین به ویژه آمریکا، کانادا و بریتانیا خواست تمام اطلاعاتی که درباره سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران دارند را در اختیار کیف بگذارند. او با تأکید بر این که ارزش دستیابی به حقیقت فراتر از هر گونه انگیزه سیاسی است، خواستار اجتناب از گمانه‌زنی‌های شتاب‌زده درباره دلایل این سانحه شد. این بیانیه در بیان منتشر شد که مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی احتمال دادند هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک ایران سرنگون شده و نخست وزیر کانادا تایید کرد دلیل سقوط این هواپیما اصابت موشک بوده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین جمعه صبح اعلام کرد اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی در ایران منتفی نیست، اما هنوز تایید نشده. پیش از این الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین گفته بود 7 سناریو تحت بررسی است که 3 تا از آنها محرمانه است و 4 تای دیگر عبارت است از اصابت موشک، تصادم با پشه پرنده، تخریب و انفجار موتور و انفجار داخل هواپیما در نتیجه اقدام تروریستی. او طی گفتگو با رسانه‌های اوکراینی اصابت موشک را محتمل ترین سناریو دانست و افزود با توجه به انتشار تصاویر قطعات موشکی که در فضای مجازی منتشر شده، موشکی که گویا در حوالی محل سانحه یافت شده بود، کارشناسان اوکراینی در صددند دنبال تکه‌های این موشک بگردند. در میان تیم ارزیاب اوکراینی متخصصانی هستند که در تحقیقات سقوط هواپیمای مسافربری MH17 مشارکت کردند. به ظن اوکراین و کشورهای غربی، بوئینگ با شماره پرواز MH17 5 سال پیش در میان درگیری‌های مسلحانه بین دولت و تجزیه طلبان اوکراینی در شرق این کشور بر اثر اصابت موشک سرنگون شد که شبه نظامیان از روسیه دریافت و به اشتباه آن را شلیک کردند. مسکو هیچگاه این اتهام را نپذیرفته. ایران نیز احتمال سرنگونی پرواز PS752 را تکذیب کرده. از جمله عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این خبر را فضاسازی مشکوک دانست و اعلام کرد تمام تحقیقات طبق استانداردهای بین المللی انجام خواهد شد. هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین به مقصد کیف بامداد چهارشنبه دقایق پس از به پرواز در آمدن از فرودگاه امام خمینی سقوط کرد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
حوالی نیمه شب پنجشنبه گذشته شبکه‌های تلویزیونی لبنان گزارش دادند که یک بمباران دیگر علیه نیروهای هشت شبی صورت گرفته است. بنابر این گزارش 8 نفر از نیروهای هشت شبی کشته شدند. تاکنون البته دولت اسرائیل واکنشی به این خبر نشان نداده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل داشتم، از او درباره جزئیات این خبر پرسیدم.
حوالی نیمه شب پنجشنبه شب رسانه‌های منطقه از جمله شبکه‌های تلویزیونی در لبنان گزارش دادند که یک بمباران دیگری علیه برخی از مقرهای وابسته به نیروهای هشت شعبی صورت گرفته در منطقه مرزی البوکمال در استان شرقی دیرزور سوریه با منطقه القائم در این خاک عراق. اینجا یک منطقه مرزی هست که در واقع از سال 2017 دوباره در کنترل ارتش عراق هست، ولی خب اسرائیلیا مدعی هستند که قاسم سلیمانی همراه با نیروهای هشت شعبی در حال ایجاد یک پایگاه بزرگی به نام پایگاه امام علی هستند که بتونن نقل و انتقال های تجهیزات انجام بدن و نقل و انتقال نیرو که در واقع بخشی از محور زمینی تهران تا بیروت باشه بنابر ادعای مقامات اسرائیل. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که میدونیم معمولاً یه منبع معتبری هست اوضاع داخلی جنگ سوریه رو رصد میکنه، گزارش داده که 8 تن از شبه نظامیان هشت شعبی در این حمله کشته شدن. اسرائیل که فعلا واکنشی نشون نداده، ولی رسانه‌هاش به نقل از رسانه‌های خارجی گفتن که حمله کار اسرائیل است. اما به یاد داریم که عبیر کوخابی که رئیس ستاد ارتششون هست دو هفته پیش گفت برای اولین بار اشهرترین موانع نظامی بود که تایید کرد که اسرائیل به خاک عراق هم حمله میکنه و نکته در اینه که این اولین حمله منتسب به اسرائیل بعد از قاسم سلیمانی.
گروه ناظر حقوق بشر سوریه هم یه گزارش رو منتشر کرده و یه نکته مهمی رو درش اشاره کرده، از اون همیشه برای ما بگید.
گروه ناظر حقوق بشر سوریه در گزارش خودش یک نکته جالبی رو هم عنوان میکنه که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار کاملا غیر مترقبه خودش در همین هفته از دمشق به اطلاع پرزیدنت بشار اسد رسونده که آمریکا و اسرائیل عزم خودشون رو جزم کردن که این دالان زمینی تهران تا بیروت رو به هر قیمتیش که شده ببندن. میدونیم که آقای پوتین به سوریه رفت و به شدت نگران این بود مانند دیگر عوامل در منطقه و جهان که این تنش بین واشنگتن تهران تا به آستانه یک جنگ منطقه‌ای هم کشیده بشه.
صدای فرنوش رام را می شنیدید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
بانک جهانی در گزارش تازه‌اش اعلام کرده است که ایران بیشترین افت تولید ناخالص داخلی را در جهان دارد. در این گزارش که روز چهارشنبه در وبسایت رسمی بانک جهانی انتشار یافته، تنزل تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2019 میلادی نسبت به سال پیش از آن نزدیک به 9% برآورد شده است. برتش خمسه‌پور.
بانک جهانی در تازه ترین گزارشش در حالی تنزل تولید ناخالص داخلی ایران را نزدیک به 9% ارزیابی کرده که افت تولید ناخالص داخلی ایران در سال پیشتر را نزدیک به 5% برآورد کرده بود. بر اساس ارزیابی بانک جهانی در سال جاری میلادی رشد اقتصادی ایران 0% خواهد بود. بانک جهانی کشورهای بحران زده مانند ونزوئلا و لیبی را از گزارش خود حذف کرده است و دیگر آمارهای آن کشورها را پوشش نمی دهد. صندوق بین المللی پول در گزارش خود که مهر ماه 3 ماه پیش انتشار یافت، تنزل رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را منفی 9.5% ارزیابی کرد. بانک جهانی در گزارش تازه خود رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی را حدود 2.5% پیش بینی کرده است. 0.1% بیش از سال پیش. این گزارش هشدار داده است عوامل خطرناکی مانند حجم عظیمی از استقراضها و کاهش بهره‌وری کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوپدید در بخش تولید اقتصاد جهانی را تهدید می‌کنند. گزارش بانک جهانی رشد بی‌سابقه، سریع و هنگفت بدهی‌های کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوپدید را از گرفتاری‌ها و تهدیدات برای اقتصاد جهانی خوانده، میزان بدهی انباشته شده آن کشورها را بسیار بالاتر از کل تولید ناخالص داخلیشان برشمرده که بنابر این گزارش می‌تواند اقتصادشان را با تلاطم مواجه کند. مبلغی که در نیم قرن گذشته بی سابقه برشمرده شده و میزان بدهی آن کشورها را از 115% کل تولید ناخالص داخلیشان در سال 2010 به 170% در سال 2018 ارتقا داده است. مسئله دیگری که گزارش شده بر رشد جهانی اقتصاد سایه انداخته، فاصله چشمگیر بهره‌وری تولید میان اقتصادهای نوپدید یا در حال توسعه با اقتصادهای پیشرفته است. میانگین میزان تولید کالا یا خدمات در برابر هر کارگر در کشورهای دارایی اقتصادهای نوپدید یا رو به توسعه، 1/5 کشورهای بهره‌مند از اقتصادهای پیشرفته برآورد شده و در مورد کشورهای فقیر با درآمد پایین، میزان بهره‌وری تنها 2% میزان تولید کالا یا خدمات در برابر هر کارگر در کشورهای پیشرفته ارزیابی شده است. گزارش بانک جهانی خاطر نشان کرده اگرچه رشد اقتصادی جهان در سال جاری نسبت به سال 2019 بهبود اندکی نشان می‌دهد، هرچند بسیار شکننده ارزیابی می‌شود.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. ممنونم که تا این لحظه من رو همراهی کردید. برای خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر ما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. سرخط خبرها را 15 دقیقه دیگر می‌تونید بشنوید. با رادیو فردا بمونید. روز روزگار خوش.